الرحمن الرحيم. وإما تشبيه مركب بمفردين كقوله أي قول أبي تمام يا تقسيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصبرا تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. فرمودن که طرفین تشبیه یعنی مشبه و مشبه به چهار قسم میشد، هر دو مفرد خوندیم، هر دو مرکب اونم خوندیم. بعد مفرد مشبه، مرکب مشبه و به اینم خوندیم. الان عکسش رو میخونیم. عکسش که چه باشد؟ مشبه مرکب باشه و مشبه و به مفرد باشه. مثل این بیت، حالا بیت را اجمالش را معنا عرض کنیم و زود رد شیم. شاعر در این بیت به رفقاء خودش میگه، میگه شما این باغچه گل، باغچه گل را میگه خوب با دقت نظر کن، با ذوق نظر کن، میبینی که این گلها که رنگش تقریبا کبوده است و این خورشید که تابیده به این گلها و اون سفیدی آفتاب این خورشید هم به این گلها تابیده، این باغچه به این هیئت مخصوص که گلهای ربا، گل مخصوص اصلا میگه گلهای ربا و آفتاب روشن به اشتابیده مثل شب مهتاب میمونه. پس مشبه مرکب است از اجزاء متعدده، گل اونم گل ربا که رنگش تقریبا مائل به کبودیه و آفتاب تابستانی که با شدت روشنایی به اشتابیده، این مجموع مشبه هم. مشبه به شبیه است که مهتاب باشد. پس مشبه به مفرد و مشبه مرکب است. حالا شرح میخونیم آقا. و اما تشبیه مرکب به مفرد، یا تشبیه شده است مرکب یعنی مشبه مرکب به مفرد یعنی مشبه به مفرد فقوله ای قول ابی تمام یا صاحبیه تثنیه یعنی ای دو رفیق من، صاحبین و یا متکلم اضافه کردیم، نونش به اضافه افتاد. یا صاحبیه تقصه یا نظره کما، اقصا یعنی خیلی خوب دقت کن، مثل قالی کاشانی که بافتن وقتی میگه خوب دقت کن ببین چقدر هنر داره این بافنده. تقصه یا نظره کما، شما دو نفر به انتها درجه برسانید نظر کردن را. ای ابلغا اقصا نظره کما، یعنی برسانید انتها نظر خود را. و جتهدا و کوشش کنید، سن نظر خوب با دقت نظر کنید. حالا میخواد تقصیه را معنا کنه. یقال تقصیتهو ای بلغت اقصاهو، تقصیتهو یعنی به انتها درجه رسندم. میگه شما به انتها درجه نظر خود را برسون به این باغچه ای که گل داره. کذا فی الاساس، میگه تقصیه را در کتاب اساس اللغه همین جور معنا کرده. تره یا، وقتی خوب نظر کنید میبینید شما دو رفیق، چه میبینید؟ تره یا وجوه الارض کیف تصورا، میبینید که صفحه زمین چه صورت و شکلی پیدا کرده است با این گل و با این آفتاب تند. کیف تصورا ای تتصور، صرف میر یادت هست یا نه؟ نارن تلزا اصلش چه بوده؟ یک تاش محذوفه. به چه دلیل اصلش تلزا بوده؟ دلیلش هم اگر یادت هست بگو، اگر نیست که من میگم. چون مفرد ماضیه یا مضارعه؟ ماضیه. و ماضی تای تنیس به آخرش ملحق میشد نه به اولش. پس این دلیل است. کی مضارعه؟ تلزا مضارعه، ماضی نیست، چون ماضی تای تنیس آخرش ملحق میشد، باید تلزت میگفت. پس از اینجا میفهمیم که این مؤنث فعل مضارعه تتلزا. تتصور عین همونه. خب ای تتصور به حذف تا، یعنی یک تاش محذوفه. یقال صوره الله صورتا حسنه فتصوره. میگه فلانی را خود صورت خوبی خدا داد، اونم قبول این صورت را کرد. خب کریا نهارن، میبینی خوب دقت کنی، یک نهار یعنی روز یعنی آفتاب. تر یا نهارن مشمسن، روزی که شمسش خیلی نورانی نور دارد، خیلی نور شدید است. نهارن مشمسن، مشمس یعنی چه؟ یعنی ذا شمسن، یعنی نهاری که صاحب شمس است. که لم یستره غیمون یا غیمون، که ابر دیگر نیست، نور خوب خورشید نور خود را تابیده به این باغچه و زمین. قد شابه ای خالته زهر و ربا، که با این خورشید مخلوط شده این گلها باغچه. سیتی یادت لا یشوبه شابه نیشه قاطی شدن. شابه ای خالته مخلوط شده از گلهای ربا. میگیم از بین گلها چرا این گل بالخصوص را اسم آورده شاعر؟ خصها تخصیص داد این گل ربا را، لأنها انذر و اخذر و اخذر خضرتن. بجات اینکه گل ربا تقریبا خوش رنگ تر است و سبزیش خیلی شدید است. تا اینجا معنا معلوم شد. حالا آمدیم در شاهد مثال. فکأنما هو ای ذلک النهار المشمش، مشمس این مشبه. مقمرون ای لیل ذو قمر، اینم مشبه به. پس مشبه به اون شب مهتابی، مشبه اون نهار با اون خصوصیات گلها و تابیدن آفتاب. مقمرون ای لیلون زو قمر. حالا شاهد مثال. بله؟ نه معنا میکنه، ولی لفظش مقمر. مقمر مفرده، منتش در معنا وقتی معنا کنیم مرکب در میاد. خب شب، شاهد مثال. شب به نهار المشمس، تشبیه کرده شاعر نهاری را که مشمس باشد. الذي اون نهاری که اختلط به ازهار و ربوات. فنقصت به اخزرارها من ضوء شمس. شمس خیلی سفید و نورانیه، لکن به این گلها که تابیده گلها سبزه، کنو اون سفیدی شمس را کمش کرده است. فنقصت به اخزرار اون گلها، اون ازهار، اخزارهار به ازهار بزن، اون ازهار گل نقصد به سبب سبزی اون گلها. من ذو شمس حتی سار یضرب الى سواد، به اندازه ای که انهو عرض می شود نور شمس را سفیدیش کم کرده، که تقریبا میل به سیاهی شده است. یضرب الى سواد یعنی میل به سیاهی کرده. شبه اون نهار را به لیل المقمر، تشبیه کرده این نهار با این خصوصیاتش را به شبی که مهتاب باشد. فارسی مقمر میخوای یادداشت کنی مهتاب. فل مشبه مرکبون، که اون نهار با اون خصوصیات. ول مشبه به مفردون، ول کردن میگوید این تقریبا مسامحه شده، مقمر هم در معنا مرکب است. خیلی تا اینجا تقسیم کردیم تشبیه را به اعتبار طرفین، گفتیم چند قسم تقسیم میکنیم، و ایزن تقسیم آخر لتشبیه به اعتبار طرفین، بازم تقسیم به اعتبار طرفین است، و هو اون تقسیم به اعتبار طرفین کدام؟ انهو انتعدد طرفاه فا اما ملفوقون و هو ان یعطا علی طریق العطف او غیره بالمشبهات اولا ثم بالمشبه بها. این یک کلمه از خارج از کنم، میگه این تقسیمی که الان داریم میکنیم طرفین یا ملفوق است یا غیر ملفوق. ملفوق چیه؟ ملفوق این است که چند چیز مشبه باشه، بعد از این مشبه ها که فارغ شدیم مشبه و به به عدد اینها چهار تا اینجا مشبه، چهار تا مشبه و به بعد بیاد، اینو میگن تشبیه ملفوق. کتاباش هم ملفوقه یا این که ملفوف؟
ملفوق.
لفیف با لفیق تقریبا یک معنایه. انتعدد طرفاه فا اما ملفوق و هو ان یعطا علی طریق العطف، که عطف بگیریم او غیر عطف، به طریق دیگر چند تا مشبه را ذکر بکنیم، او غیره یعطا بالمشبهات اولا ثم بالمشبه بها، به عدد مشبهات که هست همون مقدار مشبه بها بیاریم، که قول اون شاعر ای قول امرئ القیس یصف العقابه به کسرت استیاد طیور که ان قلوب، از خارج ارز کنن. این عجیب است که خداوند خیلی از گاهی تو فکرش میرد بی خدا نمیشه این کارها، خدایی میخواد. میگد عقاب اون لانه ای که داره سر اون کوه، چون عقاب خیلی جاش سر کوه جا میگیره، میگد اطراف خانهش که نگاه کنیم اون دل حیواناتی را که شکار میکند دلش را نمیخوره، همونجا در میاندازه بقیه اعضای حیوان شکار کرده را میخوره، اونا نمیخوره اونجا میاندازه. حالا این دلها را که در لانه خودش انداخته، بعضی ها فرض کنیم خشک شده، یک ماه قبل اونجا انداخته و آفتاب خورده خوش شده، بعضی هم تازه یه که دیروز شکار کرده و خورده، اون دل حیوان را اونجا انداخته. حالا این شاعر تشبیه میکند اون دل حیواناتی را که شکار کرده، یک قسمش تازه رطب، یک قسمش یابس که چند وقت قبل شکار کرده. یه اجمال معنای بیته، اینها را تشبیه کرده به عرض می شود جزء یمانی، اگر کسی دیده باشد جزء یمانی یک نگین انگشتر سفید و چیز هست، خال خاله، نگین انگشتر خال خال چه میگن بهش؟ این حالا این نگین ها که یک رنگه، اما یک رقم نگینی هست خال سفید و سبز و سیاه و اینها داره. بله نه بابا دور نیست، هم بابا گوری، ها بابا گوری، خب بله. که ان قلوب تیر رتبن بعضها، که بعضی دلهای اون مرغایی را که شکار کرده، نیم ساعت رس شدم، یصف العقابه، امرئ القیس توصیف میکند عقاب را، عقاب که فارسی ها سیمرغ میگن به ظاهرن، به این که زیاد سید کرده طیور را، به کثرت استیاد طیور، که ان قلوب الطیر، که گویا دل این طیرهایی که سید کرده عقاب، رتبن بعضها، که بعضی تازه هست، و یابسن بعضها، لدا وکرها، اطراف اون چه میگن لانهش، وکر اونجایی که میخوابه چه میگن مرغ؟ آشیانه، لدا وکرها العناب والخسف البالی، میگه این دلها تر و خشکش مثل عناب میماند و مثل خشف کهنه. خشف کهنه الان خودش میگه خرمایی که کهنه شده باشد و خشک شده باشد. حالا مشبه ما دوتا شد، یکی دل تازه و یکی دل خشک که کهنه یه. این دوتا مشبه، مشبه به همام دوتایه. اونی که تازه یه تشبیه کرده به عناب. عناب که دیدی؟ عناب سرخه دیگه، مثل سنجه ده بعده، لیکن سرخش بیشتره. و خرمای بدم که دیدی. پس مشبه به عناب و خشب. مشبه دل اون مرغه ها یکیش تازه یکی خشک. هوه بله، هوه ارده و تمر. خشف بدترین خرمه ها رو میگن که عراق بهش عجم کش میگن. عجم کش خرمه های هست خیلی. بله بله. ول خشف و هوه ارده و تمر البالی، یعنی خرمه های کهنه. حالا شاید مثال شب به هر رتبت تریه من قلوب تیر بالعناب. تشبیه کرد این شاعر اون دل رتب که یعنی تر، تری یعنی تازه، از قلوب تیر را به عناب. این یکی مشبه مشبه به. ولی یا بسل عتیق منها، و تشبیه کرده است اونی که خوش شده و کهنه است از اون قلوب تیر دل خشف البالی.
ما داریم خشف نه؟
بله آقا
حق نه.
خیلی خوب، حالا لغت ببینیم خشف است یا خشف. خب بالخشف البالی یا بالخشف البالی. از لیسه جواب سوال مقدره. بگه خب اینجا شاید هیئت مرکب از دو قسم دل که یکی تر یکی خشک، به هیئت مرکب از عناب و خشف یا خشف، یعنی خرما، هیئتین دخالت داشته باشن تا تشبیه مرکب به مرکب بشد. میگن نه، هیئت کاری نداره، میخواد اون دل مرغی که تازه یه اونو تشبیه کند به عناب، اون دل مرغی که کهنه یه و خشکیده اونو جداگانه تشبیه کند به خرمای کهنه. پس هیئت دخالت نداره تا اینکه شما بگویی که این تشبیه مرکب به مرکب است. از لیس لاجتماعها هیئت مخصوصه یعتد بها، زیرا که نیست برای اجتماع. کتاب شما اجتماعها دارد یا اجتماع هما؟ قلوب. بله خیلی خوب. از لیس لاجتماع قلوب یک هیئت مخصوصه ای که اعتنای به او بشود و یقصد تشبیهها، تا این که بگیم اون هیئت مخصوصه در طرفین مشبه و مشبه به هست. ولذا قال الشیخ، شیخ دیگه هر جا اومد چارگوش گوش بده. ولذا قال الشیخ فی اسرار البلاغه انه انما یستحق الفضیله من حیث اقتصار اللفظ و حسن ترتیب فیه. شیخ فرموده این بیت امرؤ القیس که فضیلت دارد و در کمال فصاحت و بلاغت، این فقط از حیث ترتیب فضیلت پیدا کرده که تر دل را تشبیه کرده به عناب، خشک را تشبیه کرده به تمر خراب، و الا هیئت دخالتی در کار نداره. انه یعنی این قول شاعر انما یستحق الفضیله من حیث اقتصار لفظ، که لفظش کم است، و از حیث حسن ترتیب در اون فائدتون فی عین التشبیه، نه اینکه اجتماع تر و خشک یک دخالتی در ذات تشبیه دارد، نه، چون لفظ مختصر و ترتیبم خوب ذکر شده از این جهت حسن پیدا کرده. یک شعری حافظ دارد، دل بردی و جن میدهمت غم چه فرستی، ستاره همچه پشت سرم با ترتیب، دل بردی و جن میدهمت غم چه فرستی، چون نیک حریفیم چه حاجت به محصل، محصل اینایی که میرن تو دهات مالیات جمع میکنن. حالا این نگات خیلی مختصر ذکر کرده، اختصار لفظ این فصاحتش کامل کرده و ترتیب تر را به عناب، خشک را به خرمای بر. بله، لال ان للجمع فائدتون فی عین تشبیه، عین نزات تشبیه. خب گفتیم که یا ملفوق است تا اینجا خوندیم، او مفروقون، یا تشبیه مفروق است. مفروق کدامه؟ و هو ان یعطا به مشبه و مشبه به. از آخر از کنم از خارج، یک مشبه و مشبه به را میگد، دوباره یک مشبه و مشبه به دیگه، یک مشبه و مشبه به دیگه، ای تکه تکه. اینی که خوندیم مشبه ها را هر دو را گفت، بعد شروع کرد در مشبه به. مفروق این است که نه، یک مشبه و مشبه به را میگد، دوباره باز یک مشبه و مشبه به دیگه، و سیوم چارم همینجور. این مفروق میگیم، او مفروقون. و هو ان یعطا به مشبه و مشبه به، ثم آخر و آخر، همینجا پشت سر هم، که قوله ای قول المرقش، مرقش الاکبر، یکی از سلاطین عرب است، یصف و نساءن، توصیف میکند زنها را، ان ناشر ای تیب و ور را اهم مسکون، میگه بوی بدن اینها مثل مشک میماند. خیلی خوب، اینجا مشبه و مشبه به معلوم شد، مشبه بوی بدن اون زنها، مشبه به مشک. والوجوه دنانیرون، دوباره میگه صورت اینها مثل طلا میماند، طلای خوش رنگ. خب اینم یک مشبه و مشبه به. و اطراف الاکف ان من میاد در متن، باید میگه سر انگشته هاش مثل اون درخت عنب زهرمار میموند، و اطراف الاکف و روی اطراف البنان، بنان سر انگشته ها، عثمون هو شجرون احمر لینون اقسانو، درخت سرخ رنگیست که شاخاش خیلی ملائمه، یعنی دسته های این زنها خیلی نرمه یا انگشته هاشون خیلی نرمه. خب اینم قسم دویم که بهش مفروق میگفتیم. و ان تعدد طرفه الاول یعنی المشبه دون الثانی فتشبیه و تسویه. یک وقتی به یک آقای گفتم این اشعاری که شعرا میگن، از خود شاعر اگر بپرسیم از کدوم قسم تشبیه، اگر درس نخونده نمیفهمه، شعر میگه اما ای از کدوم قسم است اون نمیفهمه، اقسام را اونایی که متول خوندن میفهمه که این تشبیه ملفوق است، تشبیه مفروق، تشبیه مرکب به مفرد، بالعکس. حاصل اهل اصطلاح میفهمن، اما اون عوام بیچاره خوب شعرها میگن اما از کدوم قسم تشبیه خودش نمیفهمه. حالا و ان تعدد طرفه الاول، و اگر متعدد باشد طرف اول یعنی المشبه دون ثانی، ثانی که مشبه به مفرد است متعدد نیست، فتشبیه و تسویه، اینو بهش میگیم تشبیه تسویه، که قوله صدع الحبیب، ظاهرا این شعر مال صاحب نعباده و جناب شاره هم که سنی تشریف داره لذا خوشش نمیاد اسم ببرد. بله صاحب نعباد، برو به روضات الجنات اونجا نگاه کن، میدونی چه کار بوده، چه خدمتی کرده به شیعه. که قوله صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی، بذار یک شعر فارسی هست در وصف یک جوانی شاعر گفته، حالا افسوس یادم رفت، یه خوردش یادم، همش یادم نیست. دو زلفش در بناگوش، به مرگ عاشقون باشد سیاپوش. حالا این شاعر هر کسی که هست میگه صدق الحبیب، یعنی اون زلفی که در بناگوش داره و حال من، هر دوتای اینها مثل شب میمونه. خیلی دقیقه، یعنی من که به وصلش نمیرسم حال من شب است. اونم تازه جوان است و زلفش در بناگوشش مثل شب، یعنی پیر نشده هنوز، سیاه موهش. خب اینجا دو چیز است مشبه، یکی اون بناگوش محبوب و یکی هم حالت عاشق، اما مشبه به یکیست. شب تاریک. خب صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و سقره فی صفائن و ادمعه کلعالی بیزن سلاسن کن آدن جمعی را بود خوندی عوامل. میگه دندون های محبوب و عشق چشم من مثل لؤلؤ میماند. خب باز مشبه دوتا، یکی دندون های محبوب و یکی عشق چشم، مشبه به یک چیز لؤلؤ. و سقره سقر دندون ها و سقره فی صفائن و ادمعه کلعالی. خب اینم که اسمش گذاشتیم تشبیه چه؟ تسویه. و این تعدد طرفه ثانی، اگر عکس شد که مشبه به متعدد شد و مشبه مفرد واحد. و این تعدد طرفه ثانی یعنی المشبه به دون الاول فتشبیه الجمع، این در اصطلاح بهش میگن تشبیه جمع، که قوله ای قول البختری یا بختری بات ندیما، متن میخونم برمیگردیم، بات ندیما، بله که قوله بله عن لؤلؤ کأنما یبسم عن لؤلؤ منذد او برد او اقاح. حالا این تشبیه کردن اون جوان را که میخندن، خنده اون جوان را تشبیه کردن به لؤلؤ منذر. لؤلؤ را اون جواهر فروش وقتی میچیند خیلی با ترتیب میچیند، میگه این وقتی میخنده دندونهاش مثل اون لؤلؤی میموند که با ترتیب است، پس تو بلند نداره. خب این یک مشبه به. او بردن، اگر عوامل خونده باشی که اون یزهکن ان کل برد المنهمه، اونجا تو حاشیه نگاه کنید وقتی بیت رو معنا میکنه میگه چرا اینا به تگرگ منهم تشبیه کرده، چون تگرگ اول که میاد همش سفید است، یه خورده که موند از سفیدی تقریبا نیل پیدا میکند به تیرگی تقریبا، وقت دندان هم مثل لؤلؤ که تشبیه میکنن برای همین است که این میخندد از لؤلؤ و از برد این اون تگرگ که از آسمون میاد و اقاهن هم گل اقهوان. پس مشبه فقط دندان اون شخص است. مشبه به چند تا؟ لولو یکی، بر دوتا، اون اقهوان هم ستا. اون میگن و در افغانستان یک محلیست، من رفتم دیدم قدرت کامل الهی، تقریبا شاید 3 کیلومتر اصلا قدرتی این گل ارغوان اونجا رویده، عجیب و غریب است. مردم میگفتن من باور نمیکردم یعنی چه، بعد رفتم دیدم این گل ارغوان اونجا قدرتی رویده است و میرن اهل اونجا برای تفریح. خب بله، ان لؤلؤ منزد، منزد یعنی منظم، او برد هو حب الغمام، زیرش میز تگرگ در فارسی، او اقاهن، اقاهن جمع اقهوان، و هو ورد له نور، و اقهوان گلیست که شکوفه دارد، لهون نور، نور یا نور، زان نور ها شجر یا نور ها شجر، نور یعنی اون شکوفه تقریبا. خب حالا شاهد مثال، شبه صغرهم، تشبیه کرده دندونهای اون محبوب را به سلاست اشیا. تموم شد. و فی قول الحریری، حریری هم که واقعا یعنی عجیب و غریب شخصیست، عجوبه روزگار بوده. و فی قول الحریری یفتر ان لؤلؤ رطب و ان برد و ان اقاح و ان طلع و ان حبب. میگه یفتر یعنی لبها را عقب میبره که دندونهاش نمایان میشد. یفتر رو ان لؤلو، این یک مشبه به، اونم تازه باشد لؤلو، نه از اون لؤلوهای خراب. و ان بردم که الان معنا کردیم، یعنی دندونهاش مثل لؤلو رد میماند، مثل برد میماند، مثل گل اقهوان میماند و مثل طلع میماند. طلع اون خرما یک خوشه داخلش است، اون طلع بهش میگن. خب و ان طلع یک مشبه به شبه صغر اون محبوب را به خمسه اشیاء. و فی کون هذین البیتین من باب تشبیه نظرون. میگه بابا اینها را مصنف از باب تشبیه حساب کرده، اینها تشبیه نیستن، بی خود اینها را مثال تشبیه میزند. و فی کون هذین البیتین من باب تشبیه نظرون. چرا؟ لأن المشبه عن الثغر غیر مذکور لفظا ولا تقدیرا. ارکان تشبیه چند تا بود؟ چهار تا. یکی مشبه، میگه در اون بیت متن و در بیت حریری مشبه به نه در لفظ موجوده و نه در تقدیر، تشبیه بلا رکن که غلطه. پس این از باب تشبیه مثال زده، بیرات مثال زده. لأن المشبه عن الصغر غير مذكور لفظا ولا تقديرا إلا أن لفظ كأنما في بيت البختري يدل على أنه تشبيه لا استعارة. إلا إنك در بيت متن لفظ كأنما دارد، إي ازش فهمیده میشد که غرض تشبيه است، ولو ذکر نشده است، مشبه ذکر نشده. إلا أن لفظ كأنما في بيت البختري يدل على أنه تشبيه لا استعارة. وستسمع في هذا كلاما إن شاء الله تعالى. اونجا باز توضيح ميديم که چطور لفظ كأنما دلالت میکند که مراد تشبيه است. ومن تشبيه الجمع قول الصاحب. اینجا اسم آورد. ومن تشبيه الجمع قول الصاحب، صاحب ابن عباد، فی وصف ابیات اهدیت الیه. یک کلمه عرض کنم، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذبوه. صاحب نعباد وقتی که قابوس رفتی شمال، اون گنبد قابوس رفتم دیدمش، این میگن در خط اعجوبه وقت بوده. و صاحب ابن عباد هم نخست وزیر ایران اون زمان که شاید 40 مقابل ایران فعلی بوده، وقتی که اون آستاندار بود از طرف اینها، وقتی نامه برای صاحب میفرستاد، همین که نگاه میکرد میگوید هذا خط و قابوس ام جناح و طاووس. و این بزرگوار کتابهایی که مرحوم صدوق نوشته است تقریبا به امر ایشون نوشته، خیلی صدوق را احترام میکرد. حالا اوناش کار نداریم. حالا این جناب صاحب یک تشبیهی کرده که ما نحن فیه مایه، که یک طرف متعدده و یک طرف متعدد نیست. و من تشبیه الجمع قول صاحب ابن عباد فی وصف چند بیت، ابیاتی برش فرستادن، اهدیت الیه، یک کلمه دیگه هم بگیم علالله، این ها شیخ عباس نوشته در تتمه المنتها، یک کسی را اعدامش کرده بودن، آویزونش کرده بودن و مردم تماشا رفته بودن، او کسی را اعدام میکنن اگر مانعی نباشه میرن تماشا. بعد یک شاعری در وصف اینی که اون بالا آویزان است و مردم هم اطرافش دارن تماشا میکنن یک قصیده ای گفته هست، و اینی که اعدامش کرده بودن وزیر بوده است. خب وزیر در حیاتش مردم وقتی از منزل بیرون میاد دست به سینه می ایستن، الان که اعدامش کردن باز مردم اونجا ایستادن و تماشا میکنن. بعد قصیده ای گفته که خلاصه اون قصیده ایه، چنانچه در حیاتت مردم دست به سینه می ایستادن الانم ایستاده ای. صاحب ابن عباد وقتی قصیده را شنید گفت کاش که مرا اعدام میکردند و این شعر در وصف ما گفته میشد. این خیلی معنای مهمی است که اهل ذوق چه میفهمند و چه میخواهند. حالا گوش بده. فی وصف ابیات اهدیت الیه، اشعاری را هدیه فرستادن برای صاحب ابن عباد. حالا صاحب این اشعار را توصیف میکنه، اتتنی بالامس ابیاتهم، میگه برای من اومد دیروز بیتها فلان شاعر، تعلل روحی بروح الجنان، میگه معلل کرد یعنی مرا خوشحال کرد به روح بهشت، کبرد شباب، که این ابیات مثل سردی جوانی. حالا دیگه جوانی همون سعدی گفت که وقتی در ایام جوانی چنین که افتد و دانی، جوانی یک چیز عجیبی است اگر کسی جوانی را به آزادی زندگی کرده باشد، که برد شباب یا برد شباب و برد شراب، شرابم اگر سرد باشد لذتش بیشتره اگر کسی خورده باشه، و ذل الامان، اون روایت چه داره؟ نعمتان مجهولتان و الامان. حضرت فرمود دو نعمت است که مردم قدرش را نمیدونن تا از دست برون. ذل الامان یعنی در سایه امن خیلی زندگی لذت داره، میگه این ابیات مثل سایه امان یعنی خیلی لذت داد. و نیل الامانی، چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری، دیگه این ابیات لذتش مثل این که انسان به آرزو برسد. یک حکایتی هم نقل کنیم، دیگه شاه وقت از وزرا همه پرسید که برای مسافر لذیذتر و بهتر چیه؟ خب یکی گفت در جایی وارد بشد و رفیقی داشته باشد و شب برد منزلش تو کوچه ها نخوابد، و یکی گفت مثلا طعام خوب و یکی چیز دیگری، خود اینا نیست. گفتن چیه؟ گفت به مقصد رسیدن. که انسان از سفر هر مقصدی که داره به همون مقصد برسد لذیذترین اشیاء است برای مسافر. ایشون میگد این ابیات مثل رسیدن به آرزو و مقصد است. و نیل الامانی و عهد سبا، و مثل این ابیات مثل ایام طفولیت است. دیگه طفولیت هم که همه دیدین، اگه خودتون یادتون نیست حالا برو توی کوچه این طفله ها رو ببین، چه به شوقی سنگ پاره، کوزه شکسته، کاسه شکسته، به یک ذوقی میارن و با هم اونجا جمع میکنند و بازی میکنند، که اگر این حالت در بشر نباشد یک مقدار دنیا شد بد و خوبش بفهمد میمیرسن از قصه. اما طفل ها باباش اونجا مرده این میخنده، چون نمیفهمد بابا یعنی چه و این مرد نتیجه چه در ند، هیچی نمیفهمه. پس ایام سباوت خیلی نعمت بزرگیست که انسان در ایام سباوت اگر چیز فهم باشه زهرش میترکه. خب اینا دیگه ذوق میخواد. و عهد سبا و نسیم سبا، باز این ابیات مثل باد سبا میماند. و صف دنان و مثل این که اون کثافت ها را از توی شراب کنار بزنین. و رد القیان، اینه دیگه هر کس میفهمد که یعنی چه، که این دخترهای خوشگل وقتی رو به ما پشت به ما را برد چه ذوقی انسان پیدا می کند. اون دیگه بسته به اهلش. حالا صاحب من آبادم با ذوق بوده و مثل برگشتن دخترهای جوان یا پسرهای جوان. خب پس اینجا مشبه چه بود؟ یک چیز، همون ابیات مشبه و بهره حساب نکردیم چند تا شد. و به اعتبار وجهی فعلا بسه، ولو وقت مونده هنوز. مشبه و بهره حساب نکردیم چند تا شد. و به اعتبار وجهی فعلا بسه.